کتاب زمینی نو، نویسنده اکهارت تول. در این فایل صوتی از ترجمه های مختلفی از جمله ترجمه مریم تقدیسی، میترا معتضد و مسیحا برزگر استفاده شده. راوی کتایون زند. فصل اول، شکوفایی آگاهی انسان. یادآوری: زمین در 114 میلیون سال پیش، صبح، درست پیش از دمیدن آفتاب، نخستین گل سیاره ما گل برگاش رو باز میکنه تا بروی خورشید بوسه بزنه. پیش از این واقعه مهم که خبر یک دگرگونی انقلابی در زندگی گیاهی بود، سیاره زمین به مدت میلیون ها سال از خزه و گیاه پوشیده شده بود. احتمال داده میشه که نخستین گل چندان عمری نکرده باشه و گلها باید پدیده‌ای کمیاب و در انزوا بوده باشن، چون شرایط نباید برای رشد گلها خیلی مناسب بوده باشه. با این وجود طبیعت به آستانه یه تحولی مهم میرسه و ناگهان انفجاری از رنگها و بوها زمین رو فرا میگیره. البته کسی نبوده تا شاهد این انفجار رنگ و بو باشه. بعدها این موجودات قشنگ و خوشبو که نامشون گله، نقش اساسی در تحول آگاهی انواع دیگه موجودات ایفا کردند. قرار بود آدم‌ها به سوی این گل‌ها کشیده بشن و ستایششون کنن. وقتی آگاهی بشر رشد پیدا کرد، گل‌ها نخستین چیزی بودن که بدون اینکه ارزش مصرفی داشته باشن، یعنی بدون اینکه نقشی در بقای انسان ایفا کنند، مورد توجه و علاقه آدمی قرار گرفتن. گلها الهام بخش بسیاری از هنرمندان، شاعران و عارفان شدند. عیسی مسیح به ما میگه که درباره گلها تأمل کنیم و زندگی رو از اونها یاد بگیریم. گفته میشه که بودا خطابه‌ای داشت در سکوت، یعنی بدون اینکه چیزی بگه گلی رو در دست گرفت و بهش خیره شد. دقیقه‌هایی بعد بر لب یکی از حاضران که راهبی بود به نام ماهاکاشیا لبخندی شکفت. میگن اون تنها کسی بود که خطابه خاموش بودا رو درک کرده بود. بر اساس آموزه های مکتوب، این لبخند، یعنی همون فهم ناب، توسط 28 استاد بزرگ سینه به سینه منتقل شد تا سرانجام تبدیل شد به بنیان مکتب زن. دیدن زیبایی گل آدم ها رو بیدار میکرد تا زیبایی های نهفته درخیش رو ببینن. همون زیبایی هایی که پاره های اساسی وجود انسانیه. نخستین بارقه ادراک زیبایی، مهمترین حادثه تکامل آگاهی بشریه. احساس شادمانی و عشق به شدت به فهم و ادراک زیبایی گره خوردن. گلها رویدن تا برای ما نشانه های صوری اون چیزهایی بشن که در وجود ما متعالی و بیشکل و صورتن. گلها ظریفند و ناپایدار و اثری و همینطور لطیفتر از اون خاکی هستن که ازش می رویند. گلها اومدن تا پیام‌آوران عالمی دیگه بشن، همچون پلی بین دنیای فیزیکی صورتها و دنیای بیمثال و بی صورت. گلها نه تنها عطری داشتن که مشام جسم رو می نواخت، بلکه رایحه خوش هم برای مشام روح آدمی داشتن. گلها مرتبه روشن شدگی گیاهان بودن. هر شکلی از حیات، چه کانی، چه گیاهی، چه حیوانی و چه بشری، بهره ای از روشن شدگی داره. با این وجود روشن شدگی رخدادی است نادر، چون روشن شدگی جهشی فراتر از پیشرفت تکاملی وقفه ای از روند پیشین، جهشی به مرتبه کاملا متفاوت از وجود و مهمتر از همه کاهش سطح مادی موجود روشن شده است. چه چیزی میتونه سنگین تر و نفوذ ناپذیر تر از یک صخره باشه؟ صخره سخت‌ترین و فشرده ترین همه صورت هاست. با وجود این بعضی از صخره ها دستخوش تغییرات مولکولی میشن و به کریستال تبدیل میشن و به این ترتیب شفاف میشن و نور از خود عبور میدن. بعضی از زغال ها تحت تأثیر حرارت و فشار شدید به الماس تبدیل میشن. بعضی از فلزهای سنگین هم در اثر فعل و انفعال های فیزیکی مشابه به سنگ های قیمتی تبدیل میشن. بیشتر جانوران خزنده، یعنی وابسته ترین موجودات به خاک، طی میلیون ها سال ثابت موندن. با این وجود بعضی از اونا پر و بال در آوردن و به پرنده تبدیل شدن و به این ترتیب از نیروی جاذبه‌ای که اونها رو سالیان سال بسته زمین نگه می داشت سر پیچیدن. اونها خزندگان ماهرتر و سریتری نشدن، بلکه به مرتبه‌ای ورای خزیدن و راه رفتن صعود کردند. از زمانهای بسیار قدیم برای آدمی گلها، کریستالها، سنگهای قیمتی و پرندهها ارزش ویژه‌ای داشتند. البته اونها هم همچون دیگر شکلهای حیات، مظاهر اون حیات و آگاهی یگانند. بی تردید اهمیت، افسون و جاذبه ویژه آنها برای آدمی در کیفیت اتری و آن جهانی آنها نهفته است. وقتی که اندک حضوری به آدمی دست میده و اون کمی درنگ و توجه میکنه، میتونه حضور آن روح جان و جهان رو در همه پدیده ها و اشکال حیات لمس کنه، باهاش انس بگیره، دوستش بداره و یگانگی ذات خود رو باهاش تجربه کنه. بدون این تجربه کیهانی بیشتر آدم ها فقط صورت ظاهر امور رو میبینن و نسبت به جان جان و جان جهان بیخبر میمونن. این گونه آدم ها نسبت به ذات خود هم در بیخبری به سر میبرن و خود رو همون صورت ظاهر و عواطف و احساساتشان میپندارن. در ارتباط با گلها، کریستالها، سنگهای قیمتی و پرنده ها، حتی آدمی که از آگاهی والایی هم بهره‌مند نباشه به سادگی میتونه تشخیص بده که اونها چیزی بیشتر از وجود فیزیکیشون هستن، بدون اینکه بدون همین ویژگیه که اونو به سوی این چیزها میکشونه. به دلیل ویژگی اتری، صورت ظاهر این امور کمتر از صورت مظاهر دیگه ذات الهیشون رو پنهان میکنه. البته نوزادان انسان و حیوان هم همین احساس رو به آدمی منتقل میکنن. اینا ظریف و لطیفن و هنوز در صورت مادیت زمخت خیش قوام نگرفتن. بنابراین بارگاه های معصومیتی خاص و شیرینی و زیبایی ویژه‌ای رو از خود ساطع میکنن که این جهانی نیست. این امور حتی آدم هایی رو که از استعداد و حساسیت نسبتاً پایینی برخوردارند هم مسرور میکنن. بنابراین هنگامی که هوشیار هستی و در آستانه یک گل، یک کریستال و یا یک پرنده به مراقبه میپردازی و از چسبوندن برچسب‌های ذهنی به اونها اجتناب میکنی، این امور پنجره‌ای میشن برای تو به روی بیکرانه بیشکل و صورت که هستی نابه. به همین دلیله که کریستال و گل و پرنده نقشی اساسی در تکامل آگاهی بشری ایفا کردند. برای مثال یاقوت در وسط گل نیلوفر سمبل بودا میشه و کبوتر سمبل روح القدس. این پدیده ها زمینه رو برای انتقال آگاهی بشری به مرتبه ژرف‌تر آماده کردن. این همون بیداری معنویه که اکنون قصد تجربه اون رو داریم. هدف این کتاب: آیا آدم ها برای دگرگونی آگاهی و شکوفایی ژرف و گسترده درون به نحوی که به گل نشستن بسیار زیبای گیاهان در قیاس با اون رنگ به بازه آمادگی دارن؟ آیا انسان کنونی میتونه ذهن شرطی شده خودشو کنار بذاره و همچون کریستال ها و سنگ های قیمتی نور آگاهی را از خودش عبور بده؟ آیا بشریت میتونه از فرمان جاذبه خاک سر بپیچه، از مادیت محض فراتر بره و خود رو فقط همون صورت و ظاهر خود ندونه؟ امکان چنین دگرگونی موضوع محوری آموزه های بزرگ معنوی بوده. پیامبران، اولیا، عارفان و فرزانگان همه گلهای باغ بشریت بودند. اونها پیشروان بیداری بودند. گرچه پیام بسیاری از اونها به درستی درک نشد و اغلب به شدت تحریف شد. پیام اونها به یقین نتونست رفتار انسانی رو به استثنای اقلیت کوچکی از مردم تغییر بده. آیا اکنون بشریت برای دریافت آموزه‌های معنوی به مرحله‌ای بهتر از گذشته رسیده؟ آیا بشریت آماده تر و مستعد تر شده؟ چرا باید چنین باشه؟ تو برای سرعت بخشیدن به این دگرگونی بشری چه نقشی میتونی ایفا کنی؟ ویژگی های نفسانی ادراک گذشتگان چه بوده و ویژگی ادراک امروزی ها چیه؟ اینا پرسش هایی که پاسخشون رو در این کتاب مرور میکنیم. مهمتر از هر چیز خود این کتاب حاصل همین دگرگونی و آگاهی نوعه. ایده ها و مفاهیم مطرح شده در این کتاب مهمند، اما نقشی درجه دو دارند. اونا چیزی نیستند جز علائمی که مسیر بیداری رو نشون میدن. هدف عمده این کتاب افزودن به اطلاعات تو و یا تزریق باورهای تازه به ذهن تو نیست. این کتاب نمیخواد تو رو نسبت به امری متقاعد کنه. این کتاب میخواد موجب تحولی در آگاهی تو بشه. میخواد بیدارت کنه. بنابراین این کتاب کتابی نیست که بتونی اون رو از سر تفنن و وقت گذرونی بخونی. این کتاب کتابی نیست که بتونی فاصله خود رو با اون حفظ کنی و ذهن خود رو با یک سری کلمات و مفاهیم سرگرم کنی. این کتاب درباره توه. این کتاب یا وضعیت آگاهی تو رو عوض خواهد کرد و یا اینکه به دردت نمیخوره. این کتاب تنها کسایی رو بیدار میکنه که مستعد بیداریان. البته همه هنوز مستعد بیداری نیستند، اما بسیاری در آستانه بیداری قرار گرفتن. هر یک نفری که بیدار میشه، امکان بیداری آگاهی جمعی رو قوت میبخشه. هر یک نفری که بیدار میشه، امکان بیداری دیگران رو آسونتر میکنه. اگه معنای بیداری رو نمیدونی، به گوش دادن به این کتاب ادامه بده. فقط با بیداریه که معنای حقیقی بیداری رو درک میکنی. تلنگری کافیه تا روند بیداری تو آغاز بشه. وقتی بیداری تو آغاز بشه دیگه نمیتونی به عقب برگردی. برای بعضیا این کتاب تلنگریه. بعضی ها هم روند بیداریشون شروع شده اما خودشون نمیدونن و این کتاب بهشون کمک میکنه تا بیداری خود رو دریابند. خواستگاه بیداری بعضی از آدم ها هم رنج و مصیبته. بعضی هم توفیق اون رو پیدا می کنن که در زندگی خود با استادی حقیقی آشنا بشن. بعضی ها با شنیدن یک جمله بیدار می شن و بعضی ها هم با خواندن یک کتاب خوب مثل نیروی حال بیدار می شن. اگر روند بیداری تو آغاز شده، این کتاب به بیداری تو سرعت و ژرفا می بخشه. بخش مهم بیداری تو شناختن خود خفته توه. شناختن همون نفسی که فکر میکنه، حرف میزنه و عمل میکنه. شناختن افکار و باورهای شرطی شده. شناختن همه اون چیزهایی که خواب تو رو تداوم میبخشه. این کتاب مهمترین ویژگی‌های نفس رو نشون میده و درباره بازی‌های اون در زندگی فردی و جمعی سخن میگه. این نکته به دو دلیل اهمیت داره. اول اینکه اگه سازوکار نفس رو نشناسی، نمیتونی نفسانیت رو در فکر و عمل خیش تشخیص بدی. بنابراین نفس میتونه هر دم به شکلی در بیاد و از نو فریبت بده. اون وقت نفس ارباب وجود تو میشه و چنین وانمود میکنه که خود توه. دلیل دوم اینه که شناختن نفس خود به خود یکی از راه‌های تحقق بیداریه. وقتی ناآگاهی رو در خیش تشخیص میدی، اون چیزی که باعث تشخیص این ناآگاهی میشه خود بخشی از آگاهی و بیداری توه. تو نمیتونی با خود دشمنی کنی و پیروز بشی. تو نمیتونی با نفس بجنگی و پیروز بشی. همونطور که نمیتونی با تاریکی به جنگی و پیروز بشی. نور آگاهی همه ی اون چیزیه که لازم داری. تو همون نور هستی. اختلال موروثی ما. اگر ما عمیقاً به ادیان و آموزه‌های معنوی گذشته نگاهی بندازیم، می‌بینیم که در زیر لایه‌های تفاوت‌های ظاهری اونها دو بصیرت اصلی وجود داره که بیشتر اونها روی این اتفاق نظر دارن. واژه‌هایی که اونها برای توصیف اون بصیرت‌ها به کار می‌برن متفاوته. با وجود این، همه اونها به حقیقتی اساسی با دو بخش مهم اشاره دارن. بخش نخست درک این نکته است که وضعیت عادی ذهن بیشتر آدم‌ها مختله. این اختلال رو میشه بیماری و حتی دیوانگی نامید. بعضی از آموزه‌های هندویزم این اختلال ذهنی رو مریضی ذهنی نامیدند و اسم اون رو مایا گذاشتند، یعنی پرده توهم. رامانا مهاراشی، یکی از بزرگترین فرزانگان هند، به صراحت میگه ذهن مایاست، یعنی پوشیده از توهمه. بودیسم اصطلاحات متفاوتی رو به کار میگیره. طبق آموزه های بودا، ذهن عادی انسان مولد دوکاست، یعنی رنج و ناخرسندی و یا احساس بدبختی. بودا این وضعیت رو ویژگی شرایط بشری میدونه و میگه هر جا که بری و هر کاری که بکنی بالاخره با دوکا مواجه میشی. بر طبق آموزه های مسیحی، وضعیت عادی حالت جمعی گناهکاری ذاتیه. گناه واژه‌ایه که بسیار اشتباه درک و تفسیر شده. در زبان یونان باستان که کتاب عهد جدید به اون زبان نوشته شده، گناه به معنای خطا رفتن تیر و به هدف نخوردن اونه. بنابراین گناه کردن یعنی هدف وجود بشری رو نشانه نرفتن و تیر رو به خطا رها کردن. یعنی که ما ناشیانه و کورکورانه زندگی کنیم، زجر بکشیم و دیگران رو زجر بدیم. این مفهوم اگه از بار فرهنگی و تفسیرهای اشتباهش عاری بشه، به عملکرد مختلی اشاره داره که جزو میراث انسانیه. دستاوردهای بشری عظیم و غیرقابل انکار بوده. ما آثار موسیقی، ادبیات، نقاشی، معماری و مجسمه‌های با ارزش و بسیاری خلق کرده ایم. در همین سالهای اخیر علم و تکنولوژی چهره زندگی ما رو کاملا دگرگون کردند و به ما توانایی این رو بخشیدن که کارهایی بکنیم و چیزهایی بسازیم که انجام و ساخت اونها حتی 200 سال پیش هم غیر ممکن و معجزه به نظر می اومد. بی تردید ذهن بشری بسیار هوشمند عمل کرده. با این وجود هوشمندی بشر به دیوانگی آلوده است. علم و تکنولوژی توان ویرانگر اختلال ذهن بشری را چند برابر کرده. همین اختلال ویرانگره که حیات بشری و سایر صورت‌های حیاتی را تهدید می‌کنه. به همین دلیله که قرن بیستم به نماد بی‌عقلی و خود ویرانگری بشری تبدیل شده. افسوس که این اختلال و خود ویرانگری شدت یافته و سرعت گرفته. جنگ جهانی اول در سال 1914 آغاز شد. جنگ‌های ویرانگر و وحشیانه که خواستگاهی همچون ترس، حرص، میل به قدرت داشتن همیشه تاریخ بشری رو لکه‌دار کردن. تاریخ ما شاهد برده‌داری، شکنجه، خشم و خشونت ناشی از تعصبات دینی و ایدئولوژیکی هم بوده. آدم‌ها از دست خود آسیب بیشتری دیدن تا از دست طبیعت. در سال 1914 آدم‌ها نه تنها موتور و ماشین رو اختراع کرده بودند، بلکه بمب‌های اتمی، اتاق‌های گاز، توپ و تانک، آتش افکن و زیردریایی‌های جنگی رو هم اختراع کرده بودند. هوشمندی بشری در خدمت دیوانگی او. در جنگ فرانسه و بلژیک میلیون‌ها نفر مردند تا 4-5 کیلومتر باتلاق رو نصیب خود بکنند. وقتی که در سال 1918 جنگ به پایان رسید، بازماندگان با حیرت به حاصل این توحش نگاه می کردن. 10 میلیون کشته و بیشتر از اینها معلول و مفقود الاثر به جای مونده بود. تا اون زمان جنون بشری تا به این حد ویرانگر نشده بود. در اون زمان فقط تعداد کمی می دونستن که این تازه شروع کاره. تا پایان قرن بیستم تعداد کشته شدگان خشم و خشونت بشری به بیشتر از 100 میلیون نفر رسید. این آدم ها فقط در جنگ های بین ملت ها کشته نشدن، بلکه بسیاریشون هم در جنگ های قومی و قبیله‌ای و نسل کشی ها نابود شدن. استالین 20 میلیون نفر را به جرم دشمنی با خلق، جاسوسی و خیانت کشت. عده‌ای هم در جنگ‌های داخلی مثل جنگ داخلی اسپانیا و همچنین توسط رژیم خمر سرخ کامبوج کشته شدند. در حادثه اخیر بیشتر از 1/4 جمعیت اون کشور قتل عام شد. کافیه به اخبار روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون توجه کنیم تا بفهمیم که شومی دیوانگی‌های بشری به قرن 21 هم کشیده شده. ابعاد دیگه اختلال ذهن بشری خشونت بی سابقه ایه که آدم ها نسبت به گونه های دیگه حیاتی و خود سیاره زمین اعمال می کنن. مثلا نابودی جنگل های مولد اکسیژن، نابودی انواع حیوانات، رفتار بیمارگونه با جانداران دیگه، مسموم ساختن آب رودخانه ها و دریاچه ها، آلوده کردن هوا. آدم ها به انگیزه ی هرس و بیخبر از ارتباطشون با کل چنین می اندیشند و چنین عمل می کنند. بی تردید چنین اندیشه و عملی به نابودی خود بشر خواهد انجامید. جلوه های بیعقلی جمعی بشر که ریشه در شرایط اون داره بخش بزرگتر تاریخ ما رو می سازه. تاریخ بشر بیشتر صحنه های بیعقلی های اون بوده تا عقلانیت و فرزانگیش. اگه تاریخ بشری رو به عنوان یک کیس درمانی لحاظ کنیم، تشخیص بیماری فرد انسانی اینه که اون دچار پندارهای مزمنه و گرایش بیمارگونه‌ای داره به سوی ارتکاب قتل و اعمال خشونتهای مفرد نسبت به دشمنان خیالی خود، یعنی همون ناآگاهیش که فرافکنی شده. ترس و شهوت قدرت نه تنها انگیزه روانی جنگ و خشونت میان ملت‌ها، قبایل، ادیان و ایدئولوژی هاست، بلکه سبب اصلی دشمنی بین افراد هم هست. این انگیزه ها برداشت تو رو نسبت به خودت و نسبت به دیگران دستکاری می کنن. از خلال این انگیزه ها تو نسبت به اوضاع و احوال خود دچار سوء تعبیر می شی. این سوء تعبیر به اقدام اشتباه منجر می شه، با این هدف که تو رو از ترس برهانه و نیازت رو به بیشتر ارضا کنه. گودالی بدون ته که هرگز پر نخواهد شد. با وجود این، فهم این نکته مهمه که ترس، حرص و میل به قدرت اختلال‌های مورد بحث ما نیستن، بلکه نتیجه اختلال‌های مورد بحث ما هستن. اختلال مورد بحث ما توهم جمعی ریشه‌داریه که در ذهن تک تک افراد لانه کرده. شماری از تعالیم معنوی به ما میگه که از وحشت و امیال نفسانی رها بشیم. اما این تمرین های معنوی معمولا ناموفقن. اونها به ریشه این اختلال دست پیدا نکردن. ترس، حرص و میل به قدرت عوامل زمینه یا اصلی نیستن. سعی برای اینکه انسانی بهتر باشی ارزنده است. اما تا زمانی که تغییری در آگاهی تو صورت نگرفته این تلاش به جایی نمیرسه. چون بدون تحولی در آگاهی تو، همین تلاش هم بخشی از اختلال ذهن تو میشه. تلاش برای اینکه تصویری که از خود داری بهبود پیدا کنه. تو با تلاش برای خوب شدن خوب نمیشی. تو وقتی خوب میشی که خوبی نهفته در ذات خیش رو پیدا کنی و به اون خوبی مجال ظهور و بروز بدی. خوبی نهفته در ذات تو هنگامی مجال ظهور و بروز پیدا میکنه که در آگاهی تو تحولی پدید اومده باشه. تاریخ کمونیسم به ما میگه که چه اتفاقی میفته وقتی آدم‌ها بدون اینکه خود رو تغییر داده باشند در صدد تغییر قوم و اجتماع بیرونی بر بیان. اونها طرح و نقشه میریزند و از مکاری‌های نفس خیش غافلند. Thank you. ظهور آگاهی نو. بیشتر ادیان و سنت‌های معنوی جهان بصیرتی مشترک را در دل دارند، اینکه ذهن بشری در حالت عادی خود مبتلا به یک کاستی اساسی. با وجود این، از خلال این بصیرت که متوجه وضعیت بشریه و خبر بدی هم هست، بصیرتی تازه زاده میشه. خبر خوش این که امکان دگرگونی اساسی در آگاهی بشری هست. در آموزه های هند و به ویژه آموزه های بودا، این دگرگونی رو روشن شدگی می نامن. در تعالیم مسیح این رو رستگاری می خوانن. بودا این استحاله رو رهایی از رنج نامیده. رهایی و بیداری دو تعبیر دیگه این دگرگونی هست. بزرگترین دستاورد بشریت آثار هنری او علم و یا تکنولوژی نیست، بلکه آگاهی نسبت به اختلال‌های ذهن خیش و دیوانگی‌های نفسه. گواتما سیزارتا که 2600 سال پیش از این در هند می‌زیست، شاید نخستین کسی بود که این بازی‌های پنهان نفس رو آشکارا مشاهده کرد. اون بعد از این آگاهی بودا یعنی بیدار شده نامیده شد. در همون زمان ها آموزگار دیگه‌ای در چین ظهور کرد. نام او لاوتزو بود. آموزه های اون در کتابی بسیار ژرف و زیبا به نام داود چینگ گرد اومده. صد البته دیدن دیوانگی خیش آغاز روند بیداریه. آغاز شفای روح و دگرگونی آگاهی. بودی تازه از آگاهی بشری بر روی سیاره ظاهر شده بود. اون آموزگاران بیدار و کمیاب با معاصران خود سخن می گفتن. اونا از گناه، رنج و توهم حرف می زدن. اونا می گفتن به زندگیتون نگاه کنید. ببینید با زندگی تکرار ناپذیر خود چه می کنید. چرا رنج می برید و رنج می دهید؟ اون وقت اونا به امکان بیداری از کابوس جمعی انسان عادی اشاره کردن. اونا راه را نشونمون دادن. در اون زمان جهان هنوز برای درک گفتارشون آماده نبود، اما برای بیداری بشریت وجود آن آموزگاران بزرگ بسیار مقتنم بود. خیلی ها آموزه های ژرف اون آموزگاران بزرگ رو بد برداشت میکردن و یا اساساً از اونها چیزی نمیفهمیدن. نسل هایی که پس از معاصران آن آموزگاران بزرگ اومدن و به تعالیم اونها علاقه نشون دادند، هم اون آموزه ها رو دستخوش تحریف ساختن. در طی قرن ها چیزهایی به آموزه های یاد شده افسوده شد که کاملا نامربوط بود و به سوء فهم و برداشت مریدان مربوط می شد. بسیاری از آموزگاران معنوی رو مجنون خواندند و مسخره کردند. حتی بعضی از اونها رو کشتند. تعالیمی که راه برون شد از اختلال ذهن و دیوانگی جمعی رو نشون می دادن، تحریف شدن و خود به پاره ای از دیوانگی تبدیل شدن. و ادیان که برای وصل کردن آمده بودن، دست مایه جدایی شدن. اونها اومده بودن تا به خشم و خشونت و نفرت خاتمه بدن و یگانگی حقیقت رو گوشزد کنن. اما خود توسط پیروان نابخردشان، دست مایه خشم و خشونت و نفرت و پراکندگی شدن. این اختلاف و پراکندگی حتی در درون یک دین هم به شکل ایجاد فرقه ها نمایان شد. یکی از آفات مدرن دین تبدیل اون به ایدئولوژی بود. ایدئولوژی سیستمی از باورها به وجود می آورد و بهتر می تونست به پیروان خود هویت و شخصیت کاذب ببخشه. ایدئولوژی خوراک خوشایند نفس بود. بر مبنای ایدئولوژی آدم ها ارزش ذاتیشون رو از دست می دادن و به باورمندان و معتقدان به یک ایدئولوژی و یا ناباوران یعنی به حق و باطل تقسیم می شدن. این تقسیم بندی خشونت و آدم کشی رو مجاز می کرد. انسان خدا رو طبق گمان خیش وصف کرده بود. خدای جاودانه بیشکل و صورت یعنی اون ذات فناناپذیر به بوتی ذهنی که میتونست خدای من یا خدای ما و نه خدای او یا خدای آنها باشه تنزل پیدا کرده بود. این خدا در دستبندی‌های سیاسی و فرقه‌ای شرکت می‌کرد و جانب یک گروه، یعنی گروهی که خودش را حق می‌دونست، رو می‌گرفت. با وجود همه اینها و علی‌رغم همه دیوانگی‌هایی که به نام دین صورت گرفته، حقیقت هنوز در دل آدم‌ها می‌درخشد. حقیقت حتی زیر لایه‌های ضخیم تحریف‌ها و سوء تعبیرها نمی‌میرد. بدیهیه که اگر بارقه‌های حقیقت جایی در وجود تو رو روشن نکنه، تو شروع به جستجوی اون نمی کنی. اگر کشش های حقیقت نباشه، گوشش های تو هم ثمری نخواهد داشت. تاریخ بشری خالی نبوده از کسانی که حقیقت رو لمس کردن، همون حقیقتی که حقیقت ادیان به اون اشاره داشته. عارفان و فرزانگان جهان برای توضیح و تبیین اون حقیقت فراتر از مفاهیم و کلمات، از چارچوب واژگان و مفهومی دین خیش کمک گرفتند. به واسطه عارفان و فرزانگان همه ادیان عالم، طریقت‌ها و مکتب‌های مؤثر و کارساز برای شناخت نفس و بیداری معنوی ایجاد شده. اینان غبار را از روی چراغ حقیقت ادیان زدودند و بر فروغ این حقیقت افزودند. طریقت‌های عرفان مسیحی و تصوف اسلامی و عرفان یهود شاهدان این مدعا هستند. وحدت وجود موجود در هندویزم و زن آیین بودیزم همچنینند. بسیاری از اینان به شدت نوآورانه بودند. عارفان و فرزانگان تونستند حجاب را از روی حقیقت ادیان کنار بزنند و ذات یگانه اونها را از قید و بند واژه‌ها و مفاهیم و باورها رها کنند. به همین دلیل عالمان قشری ادیان و علمای ظاهر همواره نسبت به عارفان زنین بودند و ضمن تکفیر اونها با اونها خصمانه رفتار می‌کردند. آموزه‌های عارفانه حول محور شناخت خیشتن و نفس و استحاله درون می‌چرخه. رهایی و بند گسلی راه و رسم عارفان و فرزانگان بوده. به واسطه آموزه‌های عارفانه آموزگاران معنوی بوده که ادیان قدرت تحول آفرین خیش را حفظ کردند. گرچه در بسیاری از موارد فقط عده اندکی از مردمان به این آموزه‌ها دسترسی داشتند. تعداد این افراد هرگز اون اندازه‌ای نبوده تا تأثیری ژرف بر ناآگاهی جمعی اکثریت بذاره. البته ناگفته نمونه که بعضی از طریقت‌ها و مکتب‌های عرفانی خود چنان متحجر و متعصب شدن که تأثیر سازندشون کاملا از دست رفت. معنویت و دین. نقش ادیان در ظهور آگاهی تازه کدامه؟ هستند کسانی که تفاوت معنای دین و معنویت رو می فهمن. اونا می دونن که داشتن یک سیستم اعتقادی، یعنی مجموعی از افکار و ذهنیت ها که مطلقشان میپنداری، صرف نظر از ماهیت این باورها، تو رو انسان معنوی نمیسازه. در واقع هرچقدر بیشتر افکار یعنی باورهای خود رو هویت خیش تلقی میکنی، از بعد معنوی درون خیش دورتر میشی. بسیاری از متدینان در همین سطح میمونند و گامی فراتر نمیذارن. اونها حقیقت رو با افکار خود قاطی میکنن، یعنی فکر میکنن حقیقت همون چیزیه که در ذهن اونهاست و چون خود رو با ذهن خود یکی گرفتن، در نتیجه برای حفاظت از هویت جعلی خود حقیقت رو نزد خود میدونند و بس، در حالی که این غرور یعنی فریب ذهن هرگز نزد پیامبران و عارفان و فرزانگان ادیان نبوده. اونها به محدودیت‌های ذهن توجه داشتند و توجه دادند. اگه تو مانند متعصبان و متحجران ادیان نباشی و مثل اونها فکر نکنی و باورهای اونها رو نداشته باشی، از دید اونها باطل به حساب خواهی اومد. در گذشته نه چندان دور اونها خود رو محق می‌دیدند که به همین دلیل تو رو بکشن و متاسفانه هنوز هم کسانی پیدا می‌شوند که چنین فکر کنند. با وجود این، معنویت تازه و دگرگونی ژرف آگاهی خارج از چارچوب تعصب و تحجر موجود در حال گسترشه. چنین وضعیتی در گذشته قابل پیش بینی نبود. به ویژه در غرب، یعنی جایی که آدم ها بیشتر تحت تسلط ذهن خودن. جایی که کلیسای مسیحی دارای حق واقعی در امور معنوی بود. تو نمیتونستی یهو به پاخیزی و یک سخنرانی معنوی بکنی و یا کتاب معنوی چاپ کنی مگر اینکه مورد تایید کلیسا بودی. و اگر نبودی اونها به سرعت تو رو ساکت میکردن. اما اکنون شاهد تحولاتی شگفت حتی در کلیساها و کنیسه‌ها هستیم. قرائت‌های تازه‌ای از ادیان ظهور کردند که مجال بیشتری برای بیداری افراد فراهم می‌کنند. در نتیجه تعالیم معنوی و جریانی از تعالیم حکمت‌آمیز شرقی و باستانی، تعداد روبرشتی از پیروان ادیان اصلی قادر هستند از اون همسانی با شکل، مکتب و باورهای سخت رها شده و عمق پنهان سنت معنوی خود را همزمان با شناسایی عمق وجودشون کشف کنند. کم کم عده بسیاری در میابند که اون چیزی که معنویت نامیده میشه هیچ ارتباطی با باورهای گذرا و بیریشه نداره. معنویت مستقیماً به وضع آگاهی تو مربوط میشه. همین وضع آگاهی و سطح معنویت توه که شیوه عمل و زندگی تو رو تعیین میکنه. اونهایی که از دیدن حقایق ورای حجاب ظواهر و صورتها ناتوانند، دیوار باورهای دور ذهن خود رو قطورتر میکنند. آری، امروز هم شاهد بست و تعمیق آگاهی هستیم و هم شاهد فربتر شدن نفسانیت. هر دو به موازات هم پیش و پس می روند. بعضی از ادیان گشودگی را می آموزند و می آموزانند و بعضی دیگه منزوی تر می شند و به هویتی چنگ می زنند که چیزی جز ماهیت‌های خودبینانه نیست. بعضی از کلیساها و کنیسه‌ها و فرقه‌ها همون هویت نفسانی جمعی هستند. پیروان اینان چیزی شبیه پیروان ایدئولوژی های سیاسی هستند که بر روی همه تفسیرهای دیگه واقعیت جز تفسیر محدود خود بسته می مانند. اما نفس محکوم به زواله. همه حامیان متحجر نفسانیت هم از درون فرو می ریزند. اونهایی که سخت ترند زودتر می شکنند. نفس تاب تابش آگاهی را نداره. خورشید آگاهی دمیده شده و هیچ مانعی بلندتر از ارتفاع خورشید نیست. شگفتی های زیادی در راهه. ضرورت تحول آگاهی هنگام مواجهه با بحران، یعنی وقتی که شیوه های کهنه و مرسوم زندگی، رابطه با دیگران و رابطه با طبیعت دیگه پاسخگو نیست، وقتی که بقا به خطر میفته، یک موجود زنده و یا یک نوع حیاتی یا میمیره و منقرض میشه و یا با جهشی تکاملی بر محدودیت‌های شرایط خود غلبه میکنه. گفته میشه گونه‌های حیاتی سیاره زمین از دریا بیرون اومدن. زمانی که خشکی خالی از موجودات زنده بود، دریا مملو از حیات بود. اون موقع زمانی بوده که یکی از موجودات دریایی به خاک خزیده. این موجود از خزیدن بر خاک و تحمل جاذبه زمین ملول بوده و به همین دلیل دوباره به دریا برگشته، جایی که جاذبه زمین کمتر و زندگی براش راحت تر بوده. اما این موجود کنجکاو دوباره و چند باره به خشکی برگشته، با خشکی اونس گرفته و رفته رفته به جای باله، پا و به جای آبشو شش در آورده. بعیده که یک نوع دست به این مهاجرت زده باشه مگر اینکه خطری افراد اون نوع رو در دریا تهدید کرده باشه. شاید بخش عظیمی از دریا به علتهای نامعلوم خشک شده و بسیاری از آبزیان رو وادار کرده که شیوه زندگی که به اون عادت داشتن رو تغییر بدن و به این ترتیب تکامل پیدا کنن. واکنش نسبت به بحران شدیدی که بقای ما رو به خطر انداخته چالش کنونی بشریته. عمل کرده مختل ذهن خودبین انسانی که از 2500 سال پیش توسط حکما و مربیان باستانی و آموزگاران معنوی تشخیص داده شده و امروز توسط علم و تکنولوژی شدت یافته، برای نخستین بار بقای بشریت را تهدید می‌کند. تا همین اواخر دگرگونی آگاهی بشر رویایی بود که فقط معدودی از آدم‌های عارف و فرزانه اون رو در بیداری تعبیر می‌کردند. پیش از این شکوفایی آگاهی بشری چنین گسترده نبود، چون انقدر ضرورت پیدا نکرده بود. به زودی بیشتر آدم ها در میابند که بشریت اکنون با گزینه سختی مواجهه، یعنی با انتخاب اینکه تکامل حاصل کن و یا بمیر. درصد نسبتاً کوچکی اما به سرعت در حال رشدی از بشریت، شکستن الگوهای ذهنی خودبینانه قدیمی و ظهور بُعد تازه‌ای از آگاهی را تجربه کردند. نسل کسانی که چشم باز می‌کنند و می‌بینند رو به گسترشه. اینان کسانی هستند که جوانه‌های سبز بیداری رو بر شاخه‌های خشک شیوه‌های کهنه و ملال‌آور زندگیشون شاهدند. آگاهی ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کنه. اون چیزی که اکنون شاهد ظهورش هستیم، نظام باورهای تازه، ایدئولوژی معنوی تازه، دین تازه و یا اسطوره شناسی تازه نیست. ما به انتهای عصر اسطوره ها و ایدئولوژی ها و باورها رسیده ایم. این دگرگونی از سطح محتوای فکر و ذهن تو گذشته و ژرفای وجودت رو لمس کرده. در واقع در دل این آگاهی نو فرارفتن از فکر و کشف ابعادی تازه در درون خیش نهفته، ابعادی که بسی ژرف‌تر و گسترده‌تر از فکرن. در این ساحت تو دیگه هویت خودت رو از ذهن و محتوای فکر خیش نمیگیری. چه آزادی وجدانگیزی خواهد بود آنگاه که دریابی صدایی که در سر منه من نیستم. پس من کیستم؟ تو کسی هستی که این صدا رو میشنوه، میبینه. تو همان آگاهی فراتر از محتوای ذهن و فکر خیش هستی، همان فضایی که همه این فکرها و عواطف و احساسات در اون رخ میدن. نفس چیزی جز این نیست که یکی گرفتن خود با ظاهر، یعنی یکی گرفتن خود با محتوای فکر. شر و شیطان و شرارت اینه که تو خود رو با ظاهر خود، با فکر خود و یا عواطف خود یکی بگیری و فراموش کنی که تو وسیع‌تر از این صورت‌ها هستی. این امر به قطع ارتباط تو با کل می انجامه. قطع ارتباط تو با هر آنچه که دیگریه و قطع ارتباط تو با خدا. این گسستگی و فراموشی گناه کبیر است، رنج و اندوه، افتادن به ورطه بی انتهای توهمه. اگر وهم جدایی و بی ارتباطی با همه چیز و همه کس و وهم بی ارتباطی با خدا بر پندار و رفتار و گفتار من حاکم بشه، اون وقت چه دنیایی به دست من ساخته خواهد شد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش سری به کتاب‌های تاریخ بزن و یا به اخبار روزنامه ها و رادیو و تلویزیون گوش بده. اگه ساختار ذهن انسانی تغییر نکنه، کار ما همیشه با خلق دوباره همون جهان پیشین، همون شیاطین و همون عملکرد مختل به پایان میرسه. زمینین و آسمانین و عنوان این کتاب رو از کتاب مقدس گرفتم، اونجا که هم در عهد جدید و هم در عهد عتیق پیشبینی میکنه که دنیای موجود از هم خواهد پاشید و زمینی نو و آسمانی نو پدیدار خواهد شد. توجه به این نکته ضروریه که منظور از آسمان جا و محل نیست، بلکه قلمرو درونی آگاهی ماه. منظور از زمین هم تجلیات بیرونی وضعیت درون ماه. آگاهی جمعی بشر و زندگی آدم ها بر روی سیاره ما از درون به هم مرتبطه. آسمانی نو ظهور تحولی در آگاهی انسانه و زمینی نو بازتاب اون در قلمرو فیزیکیه، به دلیل ارتباطی تنگاتنگ که میان زندگی بشری و آگاهی بشری از یک سو و زندگی سیاره زمین برقراره. وقتی شیوه کهنه آگاهی زائل میشه، ظاهر سیاره ما هم دستخوش دگرگونی های عظیمی خواهد شد. وقتی باطن آدم ها دگرگون میشه، چهره زمین هم دگرگون میشه.